قابلیت تغییر وجود نداره، اما قابلیت تعلیق وجود داره، وجود که تشخص داره و شبهه در جزئی حقیقی بودنش نیست، ما این رو معلق بر علتش، علت تامش میکنیم. حالا در ما نحنفی تطبیقش که ما معنای هیئت رو میخواییم بر علت حقیقیش، علت حقیقیش اراده مولاست که
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اما درباره سوال اول که فرمودید مرحوم شیخ شرایط عامه تکلیف رو قبول دارد که شرط تکلیف اند، پس این ردی است بر دلیل وجدانی ایشون. من جلسه گذشته اشاره کردم، آنها یه لحظه تردید کردم، اینجا گفتم جای دیگه گفتم؟ بله. نه، این نکته که الان میخوام بگم که همیشه خطاب مولا، تکلیف مولا نیازمند به یک مخاطبی است. اراده مولا باید تعلق بگیرد به فعل یک شخصی. شروط عامه تکلیف خصوصیات اون شخص رو مشخص میکنه. یعنی مولا تکلیفش و ارادهش نسبت به انسانی که بالغ شده باشد، عقل داشته باشه و قادر بر انجام فعل باشد متوجه میشه. اینطور نیست که بگیم اراده مولا تعلق میگیرد به این انسان ولو بالغ نیست، یک نوزاد شیرخواره. ارادهش الان تعلق میگیرد به این شخص ولی به عمل 15 سال بعد این شخص، عمل در زمان بلوغ این شخص. اصلاً این نوزاد صلاحیت نداره که اراده بهش متوجه بشه. دقت کنید، سوال خوبی کردید، بذارید من قشنگ جواب بدم. تکالیف نیازمند طرفن، یعنی مکلف. مکلف باید یک صلاحیت‌های اولیه داشته باشه که اراده مولا متوجهش بشه. شروط عامه دارن اون صلاحیت‌های اولیه رو بیان می‌کنن. بیان می‌کنن که اگر انسان بالغ نباشد، اصلا مولا او رو متوجه خطابش قرار نمیده، به او خطاب نمی‌کنه، اراده‌اش نسبت به او متمشی نمیشه. اینطور نیست که بگیم حال که مرحوم شیخ واجب‌های مشروط رو به واجب معلق برگردان، بگیم خب تا یک انسانی به دنیا آمد، بگیم مولا دیگه ارادش تعلق گرفت، متوجه این انسان شد، این نوزاد شیرخوار شد، ولی از او صلات الان رو نمیخواد، صلات در 15 سالگی را میخواد. نه، اصلا این صلاحیت نداره الان ارادش متوجه بشه. این وقتی بالغ شد و عقل هم داشت و قدرت هم داشت، اینجاست که این شخص اصلا صلاحیت پیدا میکنه که مولا اراده بکند فعل او را. لذا خود مرحوم شیخ تصریح کرده که این شروط عامه و هر آن چیزی که عنوان مکلف باشه، اونها من نسبت به اینها نمیخوام بگم که اراده مولا قبل از تحقق این عناوین و این شروط هم حاصله، فقط متعلق این اراده مقید شده به حصول این شرط. یا بگیم صلات در ظرف بلوغ، صلات در ظرف عقل. آقا این شخص اصلا مجنونه، مجنون نسبت به مجنون اصلا اراده در نفس مولا منقدح نمیشه که بگیم الان از این دیوانه مولا اراده دارد ولی صلات در ظرف عقل را اراده دارد. نه، اصلا متمشی نمیشه. لذا یک پایه ما باید اول بذاریم برای اون مکلفی که میخواد مولا نسبت به اون. چطور شما به غیر انسان میگید مولا خطاب نمیکنه؟ یه مرحله میاد بالا میگید انسان، میگید اصلا اون صلاحیت خطاب نداره، این جماد صلاحیت خطاب نداره که مولا بخواد ارادهش به اون تعلق بگیره، این نوزاد هم صلاحیت خطاب نداره، این شخص بالغی هم که عاقل نیست صلاحیت خطاب نداره که مولا اراده درش منقطع بشه، و همینطور شخص عاجز. لذا چون ما نیاز داریم به یک پایه‌ای که اون رو ابتدا قرار بدهیم و بعد خطاب مولا و اراده مولا متوجه آن شخص بشود، گفتن که این شروط عامه است، اون پایه و اساس کار که بر اساس اون حالا مولا اراده میکنه افعال رو، گاهی اراده میکنه فعل بدون قید این بالغ عاقل قادر رو، گاهی هم اراده میکنه فعل مقید به یک امری در زمان آینده را. این حاصل مطلب مرحوم. حالا یه مرحله، مرحله اراده است که تعلق اراده است به فعل افراد، اینجا که بحث خطاب اصلا نیست دیگه. ظاهرا مشهور قائل به انحلال در اراده هستن. مرحوم امام اراده تشریعی رو قبول نداره، بفرمایید. شایسته قبول داره، بله انحلال قبول داره. مرحوم امام معتقده که اصلا اراده تشریعی ما نداریم. ایشون صریحا میگه اراده تشریعی اصلا معقول نیست، اراده تو تشریع داریم. مولا اراده میکنه تشریع و قانون گذاری را. لذا مرحوم امام گفته خطابات شامل عاجزم میشه، قدرتش از تکلیف نمیدونه دیگه. چرا؟ میگه چون خطاب قانونیه. خطاب قانونی یعنی یه تشریعی متوجه یه جمعی شده، تعداد متنابعی از اینا اگر قادر باشن جعل قانون برای اینا صحیحه و قانون شامل همه میشه، شامل اون عاجزم میشه. البته عقل و عقلا عاجز رو معذور میدونن، لذا قدرت در بیان مرحوم امام شرط تکلیف نیست، فقط شرط تنجزه. به خلاف مشهور اینو قبول ندارن، آقای صدرم قبول ندارن.
پس مولا الان به این نوزاد که نگاه میکنه نسبت به صلات 15 سال آیندهش درش مصلحت میبینه، اما اراده نداره.
باید اون صلاحیت پیدا بکنه تا طرف اراده مولا قرار بگیره، بعد از اون موقع ارادات مولا دیگه منقدح میشه و متوجهش میشه. اما نسبت به اون مطلب دومی که فرمودید در بحث معنای حرفی، انجا از زیدون فاکرمه، واقع اصفهانی میفرماید که مقید نمیتونه بشه معنای حرفی، ولی معلق که میتونه بشه. معلق شده این وجوب بر مجیء زید، یعنی وجوب به عنوان یک امر جزئی که مفاد هیئته، این رو ما نمیخوایم مقیدش کنیم به مجیء که شما بگید دارید تحسیسش میکنید، امر جزئی قابلیت تحسیس نداره، ولی میتونیم معلقش کنیم که بگیم آقا همین وجوب شخصی این معلقه بر مجیء، یعنی مجیء باشد این وجوب خاص هست. لذا با تعلیق ایشون خواسته اشکال مرحوم شیخ رو دفع کنه. خب اما در ادامه شهیست وارد بحث امر و ادوات طلب شدن، یعنی در واقع همون مبحث عواملی است که در کفایه مطرح عرض کردیم بعد از اینکه مرحوم آخون مقدمات 13 گانه رو مطرح میکند در قالب چند مقصد مباحث الفاظ رو مطرح کرده، مقصد اول اوامر، مقصد دوم نواهی، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم عام خاص و مقصد پنجم مطلق و مقید که عرض کردیم در انتهاش مجمل و مبین هم بحث کردیم. مرحوم شهید صدر الان میخواد وارد همون مباحث الفاظ بشه که ابتدا وارد بحث امر میشود، ولی خب ایشون چون مباحث عقلی این بحث ها رو جدا کرده و طبق تبویب حلقه ثالثه اینها رو در قسم دوم که دلیل عقلی است بحث کرده، این مباحثی که خیلی مختصر شده، چون خیلی از مباحثی که مطرح میشه در مباحث الفاظ اینا بحث های عقلی هن. بحث ها مختصر تره، البته خب یه مقدار هم همون بحث های لفظی رو ایشون به تناسب این که نخواسته خیلی کتاب مفصل بشه، کتاب آموزشی بوده، مطرح نکرده، گرچه مقداری خلل به نظر ما وارد شده خصوصا در بحث عام خاص. ایشون کم گذاشته به نظر ما در بحث ها در کفایه خیلی بحث های مفصل تری است، لذا نیاز داره به تکمیل بحث های شهید صدر. مشتق و صحیح اما حقیقت شرعیه که در کفایه در مقدمات مطرح شده، این سه بحث در حلقه ثالثه وجود نداره. آره، چون شاید ایشون کم ثمر دیده این بحث ها رو و اینها رو حذف کرده. البته مرحوم آقای هاشمی در اون تعلیقه ای که به حلقه ثالثه داره این بحث ها رو تکمیل کرده، در اونجا آورده این، بله، همون مطالب شهید صدر رو در بحوث یه تلخیصی کرده و تکمیل کرده این بحث ها. خب ایشون میفرمان که، و اصلا بحث نواهی رو ایشون مطرح نکرده شهید صدر، چون بحث چرا، البته یه اشاره، بله یه اشاره مختصری کرده، ولی چون عمدتاً مباحث نواهی مباحث عقلی است منتقل شده بحثا در اونجا، چون در بحث نواهی یه بحثی ابتدا هست از ماده نهی و صیغه نهی، بعد وارد بحث اجتماع امر و نهی میشن، مرحوم آخوند هم همینطور بحث کرده، بعد وارد بحث ضد میشن، بحث اقتضاء نهی للفساد میشن، که اینها دیگه بحثای عقلی است. لذا بحث نواهی در بخش الفاظ شهید صدر خیلی مختصر. خب میفرمایند که الفاظی که داله بر طلب است دو قسم است. قسم اول آنچه که بدون عنایت طلب رو افاده میکنه، مثل ماده امر، مولا بگوید آمرو که به اکرام زید، یا بگوید انت مأمورون به اکرام زید. اینجا مولا از ماده امر استفاده میکنه برای افاده طلب، و این دلالت بر طلب هم نیاز به عنایت نداره، یعنی نیاز نیست که با عنایت های عرفی کیفیت دلالت رو بفهمیم، نه، خود ماده امر مستقیم دلالت بر طلب میکنه، که حالا در ادامه خواهیم گفت اصلا شهید صدر معتقد وضع شده برای طلب، ماده هم وضع شده برای طلب، بلوضع داره دلالت میکنه بر طلب. و همینطور صیغه امر در این قسم قرار داده، اکرم زیدن دلالت میکند بر طلب اکرام زید از سوی مولا، این هم عنایتی نداره که توضیحش در ادامه میاد. اما قسم دوم آن الفاظی هستن که به عنایت دلالت بر طلب میکنن، ایشون فرموده است که جمله خبریه که در مقام طلب به کار می رود این گونه است. راوی آمده سوال کرده از کسی که شک کرده بین رکعت اول و دوم در نماز، شک کرده که آیا الان در رکعت اول هستم یا رکعت دوم. امام علیه السلام فرمود یعید و صلاته. خب یعید و صلاته جمله خبریه است ولی به کار رفته در مقام بیان طلب. ایشون می‌فرمایند که این جملات به یه عنایتی طلب رو افاده می‌کنن که بعد اون عنایت رو باید توضیح بدیم، چون جمله خبریه وضع شده برای نسبت صدوریه یا به تعبیر ایشون نسبت تصادقیه در مرکز واحد. خب این جمله به دلالت وضعی، دلالت تصوری وضعی افاده می‌کنه نسبت صدوریه را، نسبت تصادقیه را. طلب چجوری فهمیده میشه؟ این نیاز به عنایتی داره، باید یک توضیحی داده بشه که این رو بعد مفصلشون بیان میکنه. لذا میفرماید که ما بحثمون رو باید در دو قسم دنبال کنیم. قسم اول آنچه که بدون عنایت بر طلب دلالت دارد و قسم دوم آنچه که با عنایت دلالت دارد. اما در قسم اول میفرماید که طلب یعنی سعی نحو المقصود. قبلا هم عرض کردیم که طلب دو معنا داره و در کلمات قوم هم گاهی به این معنا به کار می رود، گاهی به معنای دیگر. یک معنا طلب نفسانی است که مساوی است با اراده، که مرحوم آخوند به این معنا طلب رو به کار می بره. ایشون هم معتقد ماده امر وضع شده برای طلب، ولی طلبی که مرحوم آخوند بیان میکنه طلب نفسانی است، نه طلبی که اینجا شهید صدر مطرح کرده. حالا توضیح میدم خود جلوتر. پس یه معنای طلب، طلب نفسانی است که مساوی با اراده است که یک صفت نفسانی است. یک معنای طلب سعی نحو المقصوده، یعنی تلاش به سوی هدف. کسی که به دنبال کسب مال است گفته می شود یطلب المال، طلب المال. طلب المال یعنی چی؟ یعنی تلاش میکنه برای رسیدن به مال. طلب العلم، طلب العلم یعنی تلاش برای رسیدن به علم. ایشون میفرمایند که این معنای از طلب دو حسه داره، یک طلب تکوینی، یک طلب تشریعی. شخص وقتی هدفی دارد، مقصودی دارد، گاهی خودش تلاش می کند که به مقصود برسد، این می شود طلب تکوینی. شخصی که تشنه است حرکت می کند که به آب دست پیدا بکنه و آتشش رو رفع بکنه، این می شود طلب تکوینی آب، طلب الماء تکوینن. ولی گاهی دیگری رو حرکت میده و با حرکت دادن دیگری تلاش می کند که به آب برسد، این هم یک نوع تلاش برای رسیدن به آب، ولی با استفاده از شخص دیگر. مولا امر می کنه به عبدش که آب بیاور، در اینجا هم صدق میکند که مولا طلب الماء، مولا طلب آب کرد. طلب آب کرد و این شهید صدر داره اینجوری معنی میکنه، طلب آب کرد یعنی مولا تلاش کرد برای دستیابی به آب، سعی نحو المقصود کرد. ولی سعی نحو المقصودش و طلبش تشریعی است، خودش حرکت نکرد برای رسیدن به مقصود، بلکه دیگری را حرکت داد برای اینکه به مقصود برسه. خب لذا چون امر کردن هم تلاشی است از ناحیه مولا که به واسطه غیر به مقصودش دست پیدا بکند، صدق میکند که این هم طلب است. ولی خب این رو اصطلاحاً بهش میگیم طلب تشریعی، یعنی این نحو تلاش کردن را که تلاش کردن به واسطه دیگری است اسمش رو میذاریم طلب تشریعی. خب. طلب تکوینی، طلب تشریعی. خب بعد ایشون وارد بحث از ماده امر و صیغه امر میشن. در رابطه با ماده امر بزرگان معانی متعددی ذکر کردن. مرحوم آخوند در اول بحث امر چندین معنا، 7 معنا، 8 معنا برای امر ذکر کردن. بعد تلاش میکنن که همه این معانی رو برگردونن به 2 معنا. فرمودن که امر 2 معنا داره، 1 معنای امر طلب است، 1 معنای دیگر امر شیء است. امری که به معنای طلبه جمعش اوامره، امری که به معنای شیء جمعش اموره. این اختلاف جمع هم دلالت بر اختلاف معنا میکنه، نشون میده که ما 2 معنا داریم برای امر. چون بعضیا خواستن همه معانی رو به 1 معنا برگردونن، چند تلاش شده، محقق ناینی تلاشی کرده، محقق اصفهانی تلاشی کرده، ولی در مقابل اشکال کردن، گفتن که نه، این اختلاف صیغه جمع نشون میده که ما 2 معنا داریم در امر. یه موقع است که میگیم این اتفاق خیلی امر عجیبی بود یا امر دردناکی بود، اینجا امر داریم در شی به کار میبریم، یعنی چیز خیلی عجیب، چیز دردناک، اینجا معنی طلب نیست. گاهی هم امر رو به معنای طلب به کار میبریم، اونجایی که مولا میگوییم امر کرد، امر المولا یعنی طلب المولا. اینجا دیگه امر المولا رو معنا نمی کنیم، چیز المولا، شیخ المولا. حالا این یه بحث مفصلیه، من نمیخوام الان دیگه وارد، چون آقای صدیج اشاره نکرده مرحوم آخون که برگردونده، چون بالاخره شی یه معنای عامیه، یعنی شما هر خلاصه هر چیزی رو میتونید داخل معنای شی کنید، چون چیزه دیگه. شأنم بالاخره یه حیثیتیه، اون هم داخل در این معنا میتواند باشد.
یکیش فعل ساخته میشه یکی نمیشه،
این هم همین نکته است، یعنی بله نه، این هم بر اساس همین نکته است که معنای این امر که به معنای طلب است چون معنای حدسی داره، از اون میتوان مشتق کرد و افعالی رو ساخت، افعال و مشتقات رو. ولی معنای دیگر چون به معنای شیعه معنای حدسی ندارد، لذا قابلیت اشتقاق هم نداره. خب ما الان بحثمون در امریست که در مقام طلب به کار برده می شود. شیصد میخواد این امر رو معنا کنه، نه اون امری که میگوییم این امر عجیبی بود، امر دردناکی بود، اونو نمیخواد الان معنا کنه ایشون، امری که در مقام طلب به کار میرود. ایشون میفرماید که معنای امر طلب است، یعنی ماده امر وضع شده برای طلب، اما طلبی که 2 خصوصیت داره، نه مطلق طلب، طلبی که اولا طلب تشریعی است، ثانیا طلب تشریع صادر شده از شخص عالی است. اگر طلب طلب تکوینی باشد صدق نمی کنه امر. خب درست هم میگه ایشون، چون اگر کسی به دنبال علم باشد طلب العلم صدق میکنه، طلب العلم صدق میکنه، اما صدق میکنه امر العلم، امر صدق میکنه اینجا. امر معناش طلبه، ولی نه طلب تکوینی، بر طلب تکوینی امر صدق نمیکنه، طلب صدق میکنه، طلب المال، طلب العلم. خب پس باید یک قید اول وارد معنای امر بشه، یعنی در کنار طلب تشریعی بودن هم وارد بشه. بعدیشون فرموده است که طلب تشریعی باید از عالی هم صادر بشه، اگر از عالی صادر بشه صدق میکنه امر، و الا اگر از عالی صادر نشه امر صدق نمیکنه. لذا اگر یه بچه‌ای به باباش بگه بابا پول بده، آقای صد معتقده که اینجا صد نمیکنه که امرهو، چرا؟ چون علو نداره. ولی اگه پدر به بچه بگه صد میکنه که امرهو. به نظر شهید صد استعلا هم نه شرط لازمه در صدق امر، یعنی اگر پدر که علو دارد بدون استعلا، یعنی با حالت تواضع و خفض جناح امر بکنه، دستور بده، صدق میکنه که امره. وجود استعلا شرط لازم برای صدق امر نیست، همونطوری که استعلا به تنهایی کافی هم نیست برای صدق امر. یعنی اگر شخص دانی با حالت استعلا و با حالت تحکم دستور بده و اصلا بگوید دستور میدهم به تو که این کار رو بکنی، شایسته معتقده که استعلا اگر همراه با علو نباشه کفایت نمیکنه. پس استعلا نه شرط لازم است در تحقق امر و نه شرط کافی است برای صدق امر. خب حالا یه بحثی در اینجا وجود داره که اینا تبادر، بله بله، تبادر و قرائن عرفی. یه بحثی در اینجا وجود داره که این علو به چه معناست؟ علو آیا به معنای بزرگتر بودن، به معنای قدرت بیشتر داشتن، یعنی کسی که قدرت داره میتونه بر دیگری مسلط بشه، این ملاک علو؟ علو چیه ضابطش؟ خیلی بحث نشده در کلمات، در کلام برخی از بزرگان مطرح شده. حاصل نظر این بزرگان این است که علو یعنی حق طاعت داشتن، یعنی اگر کسی حق طاعت دارد نسبت به دیگری، حق دارد که مورد اطاعت قرار بگیرد، او اگه دستور بده دستور او امره، او علو داره طبق بیان شایسته که علو رو شرط میداند. ولی اگر حق طاعت نداره این کفایت نمیکنه. مرحوم صاحب قوانین میرزای قومی فرموده است که عالی کسی است که شرعاً، الان یه لحظه تردید کرده بشون شرعنش رو میگفت یا عقلنش رو میگفت، ولی حالا هست نوشته میشه بعد بیان کرد. ایشون فرموده کسی که شرعاً لازم الاطاعته یا عقلاً لازم الاطاعت. ممکنه شما بگید آقا فرقی نداره، اگر عقلاً شرعاً، شرعاً هم لازم الاطاعت باشه، حق اطاعت وقتی آمد به وسط علو شکل میگیره. اما این بیان ها درست نیست به نظر ما، چون ما در صدق یک لفظ که یک امر عرفی است داریم بحث میکنیم. عرف توجهی نداره به حق اطاعت داشتن مثلا شرعی کسی بر دیگری. بله این حق اطاعت نکته درستیه در تفسیر علو، ولی باید بگیم حق اطاعت عرفی، یعنی کسی که عرف میپذیره دستور دادنش را، از این تعبیر میکنیم حق اطاعت عرفی. اگر کسی رو عرف بپذیره که او حق دستور دادن دارد، اگر شرط کردیم علو رو، میگیم از این کسی که حق دستور دادن دارد اگر دستور صادر بشه، دستور از عالی صادر شده. چه کار داره عرف به حق اطاعت شرعی؟ آقا یه دختری است، دختر پادشاهه، اومده با یه جوونی ازدواج کرده که اون دختر پادشاه خیلی سطحش بالاتره. الان کدوم یکی از دیگری وقتی طلب میکنه طلب عالی است به نظر عرف؟ عرف میگه بابا این علو داره، این خانوم علو داره بر تو، این اگه یه طلبی میکنه من اینجا یه علو میبینم. یه عرف بی توجه به احکام شرعی. او اصلا لحاظ نمیکنه که شارع برای زوجه حق اطاعت از زوج قرار داده. این نکته برای عرف در صدق الفاظ عرفی مهم نیست. عرف نگاه میکنه که کدوم یکی از اینها حیثیت صلاحیت دستور دادن را دارد. لذا اگر یک پادشاهی، یک شخصی قدرت رو به زور به دست بگیره، شرعاً هیچ حق اطاعتی نداره، عقلاً هم هیچ حق اطاعتی نداره، ولی بالاخره الان قدرت وقتی به دست گرفت، عرف الان او رو صالح برای دستور دادن میدونن. لذا اگه او دستور بده میگن که طلب از ناحیه عالی صادر شد. خب حالا این یه بحثیه که در جای خودش دنبال کنید. ما نظرمون اینه در بحث علو. شهید صدر هم خیلی به این مسئله نپرداخته. خب پس معنای امر به نظر شهید صدر شد طلب تشریعی از عالی. یعنی وقتی مولا میگوید آمرکه، به نظر شهید صدر یعنی اطلب و منکه طلبن تشریعی، یا طلبن تشریعی یعنی صادرن من العالی. اینم هست داخل در معنا، چون شهید صدر داره امر رو به این معنا تعریف میکنه. جناب شهید صدر دارید امر رو طلب تشریعی از عالی میدانید؟ یعنی ماده امر مترادف با این جمله از طلب و تشریعی من العالی، که بعد وقتی مولا میگوید آمرکه یعنی اطلب و منکه طلبن تشریعی هم من العالی. خب این من العالی که قطعا به ذهن نمیاد از این جمله، لذا این رو باید شایسته یه جور توجیه کنه. اگر ایشون قضیه هینیه رو قبول داشت، ما میگفتیم به شکل قضیه هینیه ایشون میتونه توجیه بکنه، بگه طلب تشریعی، طلب تشریعی معنای امره، ولی در حین صدورش از عالی. نباید داخل معنای موضوع اون له بشه صدور از عالی، چون این خلاف وجدانه. صدور از عالی از لفظ امر به ذهن ما نمی آید، مگه به نحو قضیه هینیه این رو شهید صدر تصویر بکن.
صحت سلام اگه قبول نکردیم، مگه نگه طلب غیر عالی صحت صحیح هست سلب امر از او.
خب
این لازمش اینه که ما تردف رو قبول داشته باشیم.
نه میدونم،
وقتی میگیم
اگر ما قضیه هینی هم بگیم، قضیه هینی هم بگیم باز صادقه. چرا؟ چون در قضیه هینی هم لفظ امر به معنای طلب تشریعیه، ولی فی حین صدورش از عالی، لذا مزیق شده، گرچه مقید نشده با همون توضیحی که قبلا راجع به قضیه هینیه میدادیم. ولی اشکال اینه که اگر شما مترادف گرفتید باید بگید که این معنا هم به ذهن میاد، در حالی که این معنا به ذهن نمیاد. چی رو میفهمید؟ نه ببینید، این که صادر شده باشه از عالی، من الان اشکال در این ندارم، گرچه ما نظرمون اینه که علو شرط نیست در صدق امر، ولی بحث در اینه که شما دارید معنا میکنید، میگید که وضع شده است این لفظ برای این معنا. شریف صدر داره این کار رو میکنه، میفرماید که لفظ امر وضع شده برای این معنا طلب تشریعی از عالی. اگر وضع شده برای معنا، یعنی مدلول تصوریش اینه، یعنی باید این معنا به ذهن بیاد. خب این یعنی وقتی مولا میگه اطلب و منک کذا، باید شما این جمله رو به جاش بذارید، در حالی که اون معنای صدور از عالی این به عنوان معنا به ذهن نمیاد که مولا بگه اطلب و منکت و این طلب هم صادر از عالی است. حالا تأمل بکنید، یه حیثیاتی از بحثه که اینا رو من اشاره میکنم که مورد تأملتون قرار بدید. در صیغه امر شهید صدر میفرماید که معنای صیغه امر بله اینو بعد بحث میکنیم، در ادامه بحث میکنیم، هم ماده هم صیغه امر رو بحث میکنیم. همینجا فقط یه اشاره کنم، مرحوم آخوند هم معتقده که ماده امر وضع شده برای طلب، ولی مرحوم آخوند طلب رو طلب نفسانی میدونه، بعد نه طلب نفسانی حقیقی، طلب نفسانی انشایی، چون ایشون تصریح میکنه که ماده امر و صیغه امر فرق نداره، در هر دو ایشون قائل به یک چیزه، اینها وضع شدن برای طلب انشایی. طلب انشایی مرحوم آخون با توجه به مبنای ایشون در انشا، یعنی معنایی که مولا وجود انشایی داده، یه وجود حقیقی دارد طلب و اراده، طلب نفسانی و اراده که در نفس مولاست. مرحوم آخون صریحا فرموده که معنای امر طلب است، ولی مصداق حقیقی طلب نیست. مصداق حقیقی طلب چیه؟ اون اراده‌ای که در نفس مولاست، اون صفت نفسانی. مرحوم آخو میگه من اون رو معنای امر نمیدونم، چون اگر مولا اراده‌ای در نفسش تعلق گرفت به فعل مکلف، به صرف اینکه اراده تعلق گرفت صدق میکند که امره، صدق میکنه امره، باید در مقام انشا برآمده باشد. لذا فرموده مصداق حقیقی طلب که اون اراده نفسانی است، من نمیگم که اون معنای امر، امر طلب انشایی است، و طلب انشایی مصداق حقیقی طلب نیست. چیه؟ طلبی است که مولا وجود انشایی بهش داده. تا مولا انشا میکنه طلب رو، یعنی وقتی امر میکنه چه میکنه؟ امر انشاء طلب است. وقتی انشاء طلب میکنه، طلب در عالم انشاء به نظر مرحوم آخون وجود پیدا میکنه. این طلب انشایی معنای امر، امر وضع شده برای طلب انشایی.
طلب نفسانی،
آره طلب نفسانی رو انشاء میکنه، یعنی طلب نفسانی یه معنایی داره دیگه، که در نفس وجود حقیقی پیدا میکنه، همین معنا رو انشاء میکنه. این معنا رو که انشاء کرد در عالم انشاء، طلب انشایی تحقق پیدا میکنه. ایشون میفرماید که لفظ امر وضع شده برای طلب انشایی. خب زمین تا آسمون کلام مرحوم آخوند با کلام شهید صدر فرق میکنه، با اینکه هر دو گفتن که امر وضع شده برای طلب، ایشون یه چیزی میگه، مرحوم شهید صدر یه چیز دیگه داره میگه. حالا اگه مرحوم آخوندم اگه مرحوم آخوندم بخواد بگه که ترادف بله اشکال بهشونم وارده، حالا الان دقیق تو ذهنم نیست که کلمات ایشون چون ایشون فرموده وضع شده برای طلب انشایی،
حالا
طلب انشایی که از عالی صادر شده باشد، که اگر ایشون هم بله ظاهر کلامش این باشه که این مترادف است با اون لفظ، اشکال به ایشون وارد. حالا اشکال به مرحوم آخوند که خیلی اشکالات بیشتریه، اصلا طلب انشایی در طول انشا حاصل می شود، در طول انشا، در حالی که معنا باید قبل از استعمال حاصل تقرر داشته باشه، چیزی که بعد از انشا، که انشا هم بعد از استعمال تحقق پیدا میکنه، اون بخواد معنا باشه، این درست نیست. علو هم از این جهت ممکنه این اشکال وارد باشه. بله چیزی که در طول انشا میخواد وجود پیدا بکنه، یعنی در رتبه استعمال تقرری نداره. چطور شما میخواید در اون استعمال بکنید؟ حالا اینم باز یه جهت بحث توجه بکنید. اما صیغه امر، یه دو دقیقه دیگه این صیغه امر رو اشاره کنم. شهید صدر فرموده است که صیغه امر نه وضع نشده برای طلب. صیغه امر چون هیئت است و معنایش باید معنای حرفی باشه، ما باید چیزی از سنخ نسبت رو مطرح کنیم. ایشون فهمیده نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه. نسبت ارسالیه موضوع اون له صیغه امر است. حتی نگفته نسبت طلبیه، نسبت طلبیه هم نگفته. میتونست نسبت طلبیه هم بگوید، ولی ایشون مدعی است که اون چیزی که از صیغه امر تبادر میکنه همین معنای ارسال کردن است به نحو حرفی، نه ارسال به نحو اسمی. یعنی متکلم وقتی به مخاطب میگوید اذهب، اون چیزی که ما میفهمیم از صیغه امر این است که متکلم داره هل میده مخاطب رو به یک سمتی، همونطوری که گاهی دست میگذارد پشت مخاطب و او رو به یه سمتی حرکتش میده که اون یک تحریک تکوینی است، گاهی هم با لفظش هلش میده، این تحریک تشریعی است و این از صیغه امر به ذهن میاد. یعنی از صیغه امر به ذهن میاد که متکلم الان داره ارسال میکنه. رضا ایشون فرموده نسبت ارسالیه. بعد نسبت ارسالیه چطور پس طلب ما میفهمیم؟ ایشون میفرماید که ما در دو سطح طلب از صیغه امر میفهمیم، هم در سطح و مرحله مدلول تصوری طلب میفهمیم. چرا؟ چون ارسال کردن یک شکل تلاش است برای رسیدن به مقصود، ارسال کردن تلاش برای رسیدن به مقصود، لذا تا معنای ارسال نسبت ارسالی به ذهن ما میاد، معنای طلب هم به ذهنمون میاد. چون ارسال، بحث کردن، حرکت دادن، این یه شکل تلاشه. خب اینا یه ملازمه تصوری به هم دارن، با هم دارن، لذا معنای نسبت ارسالیه رو بالوضع میفهمیم، بالالتزام هم میفهمیم طلب را، و بعد اگر مولا داعی جدی هم در این بحث داشته باشد، در مقام هزل نباشه، واقعا وقتی میگه اذهب قصدش اینه که ارسال بکنه و بحث بکنه مخاطب رو، خود این صیغه هم میشود مصداق طلب. حقیقتا صیغه امر گفتن مولا اگر همراه با داعی جدی بحث نباشه، این الان مصداق طلب نیست، یعنی مولا تلاش نکرد با این صیغه، تلاش نکرد به مقصودش برسه، داره شوخی میکنه. ولی اگر واقعا داعی بحث داشته باشد، این تلاش مولاست. پس صیغه امر همراه با داعی جد خودش مصداق طلب و سعی اول مقصود است. ولی اگر داعی جد هم نداشته باشد، ما در مرحله مدلول تصوری هم طلب میفهمیم از صیغه امر. چرا؟ به خاطری که معنای صیغه امر وقتی ارسال است، ارسال ملازمه داره با طلب. پس در یه سطح مدلول تصوری است و در یه سطح در طول مراد جدی و اراده جدی داشتن، میگوییم که این مولا با صیغه امرش طلب کرد. همونطور که اگر داعی مولا غیر از بعث باشه، چیزهای دیگه ای باشه، مولا صیغه امر رو میگه به داعی تهدید. پدر به بچهش که داره دست به شیرینی ها میزنه میگه بخور بخور بابا، بچه میدوه میره آشپزخونه پیش مامانش میگه بابا منو تهدید کرد. صیغه امر میشه مصداق تهدید. همیشه صیغه امر مصداق اون دایی است که این صیغه ناشی از اون دایی شده. حالا اگر دایی واقعا بعث باشه و طلب باشه و رسیدن به مقصود باشد، این میشود مصداق طلب. دایی تهدید باشه مصداق تهدید، دایی تعجیز باشه مصداق تعجیز. این رابطه صیغه امر با طلب که شهید صد اینطور تصویر میکنه. حالا ادامه بحث ان شاء الله جلسه. صلی الله علی محمد و آله. لعل یه رکورد زدیم ها. چا؟ میگم رکورد زدیم 8 دقیقه است. چه شو من داره بعد میاد. داره
میگه
دادم. دست شما درد نکنه. سلام علیکم. اینا دارن بحثای اول طول کشید. سلام علیکم. خدا حفظتون باشه. همین صیغه امر گفتن دیگه، یعنی این صیغه امر را به کار بردن، وجود لفظ بالاخره یعنی اذهب. چرا خود این اذهبی که داره از مولا صادر میشه، این بالاخره این الفاظ داره از مولا صادر میشه دیگه، این الفاظ تهدید نیست. تهدید کردن اگر شما جهت فعلی بخواید ببینید، تهدید شاید اینطور باشه، یعنی اگر اون حیثیت فعلی رو ببینیم، ولی این الفاظ خودش تهدید نیست، این الفاظ سعی مولا نحو المقصود حساب نمیشه. حالا اون در واقع حیث الف فرقی نداره، وجود این الفاظ چون حیث صدورشو ببینیم میشه فعل، حیث صدورشو نبینیم چون متکلم کاری دیگه نمی کنه، این الفاظ رو داره ایجاد میکنه دیگه. ایجاد و وجود اینها اعتباراً با هم فرق دارن. حیث صدور رو ببینیم میشه ایجاد، حیث صدور رو نبینیم میشه وجود. لذا شما بگید ایجاد این الفاظ هم طلبه، یعنی همین این الفاظ، وجود این الفاظ که حیث صدورش رو دیدید دیگه. لذا خیلی در این جهت تفاوتی نمی کنه.